با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
تا در آهنی باز شود چند دور رو هم غلط می زنیم. نور چراغ‌های حیات انفرادی را روشن می کند. چه مرگتونه؟ می گویم سرکار این دیوونه است. تیغ تو دست جوان ریز نقش برق می زند. چشمانش عین دو کاسه خون است. پاسبان کتفای جوان ریز اندام را می گیرد و به عقب می کشدش. از هم جدا می شویم. جوان تهدید می کند. ولم کنید، من باید این مادر قهبه را بکشم. کشان کشان از انفرادی بیرونش میبرند. صدایش را میشنوم. خیال میکنه من بچه قرتیم. خیال میکنه از اونام. بهتم زده است. هنوز حرف میزند. میخواست کمربندم رو وا کنه. انگار پاسبانها حرفش را قبول کردند. در انفرادی را میبندند. یکی از پاسبانها هرچه لایق خودش است نثارم میکند. حسابی غافلگیر شدم. اصلا نمیتوانم حرف بزنم. دهانم مثل کبریت خشک شده است. یعنی ممکن است خودشان این دستک و دنبک را راه انداخته باشند؟ یا اصلا مردک دیوانه است؟ پاسبان هنوز حواله می دهد. مادر قهبه هیچ خجالت نمی کشه. صبح نشونت می دم که این گوه خوردنها چه مزهی می ده. بی این که بخواهم از دهانم می پرد. دروغ می گه سرکار. صورت پاسبان گردی سوراخ در را پر می کند. مگه مرض داره دروغ بگه؟ میگویم به جون شما اصلا. صدایش کلفت میشود. جون خود پفیوزت. جاکش انگار پستون به دهنم گذاشته. سکوت میکنم. اصلا باید سکوت میکردم. حرف زدن فایده‌ای ندارد. مثل چاه مستراح میماند که هرچه به همش بزنی بوی گندش بیشتر میشود. تکیه میدهم. زانوهایم را تو بغل میگیرم. عجب جایی گیر کردم. هر لحظه اش یک درد سر. مرتی که اصلا دیوانه است. چشمهایش گواه میداد. عین دو قدح خون. انگار دهانش بوی عرق هم میداد. آنقدر کرخت شدم که حال تکان خوردن ندارم. دهانم تلخ تلخ است. عین هو زهر مار. کاش اقلن خوابم میبرد. سرم را تکیه می دهم به دیوار. احساس می کنم سرم بزرگ شده است. شروع می کنم به شمردن. شاید حواسم از همه چیز رها شود. عددها هر کدام عین یک ضربه به مغزم کوبیده می شود. بیهوده تلاش می کنم. شب عجب دراز است. آفتاب داغ تابیده است به در آهنی. تو سلول انفرادی خفه و دمدار است. سر و کله کارمندان شهربانی دارد پیدا می شود. برای یک استکان چای هلاکم. روبرو تو سایه دیوار مرد خمیده ای نشسته است. صداش می کنم. لباسش گواه می دهد که خدمتگزار است. از رو صندلی بلند می شود و می آید جلو. ناقص است. عین آدمهای گورزا. سرش بزرگ است. تنش به پسر بچه 10-12 ساله ای می ماند. خمیده راه می رود. سن و سالی ازش گذشته است. چی میگی؟ حرف زدنش مهربان است. پدر، من اگه یه پیاله چای بخوام چی کار باید بکنم؟ میگوید پول داری؟ 2 تومان بهش می دهم. نون و پنیرم می خوای؟ میگویم اگه این کارو بکنی خیلی ممنون میشم. تا برگردد از سوراخ در آهنی تو شهربانی را نگاه می کنم. غلام علی خان از در بزرگ شهربانی می آید تو. شکمش بزرگ شده است. سرش پایین است. می رود تو راه رو. دیگر نمی بینمش. مرد گورزا بر می گردد. یک نان تافتون، کمی پنیر و یک لیوان چای شیرین از سوراخ در می دهد تو. دستگیرم می شود که تو شهربانی قهوه خانه هست. نان از گلویم پایین نمی رود. به زور 2 لقمه می خورم. انگار دارم گوشت تن خودم را می جوم. چای به هم لذت می دهد. قطره قطره به جانم می نشیند. حالا شهربانی شلوغ شده است. سر و صداها تو هم است. عین میدان مال فروش ها. دارم قطره های آخر چای را از لب لیوان میمکم که در باز می شود. علی شیطان است. یک هو جا می خورد. خشک می شود و بعد ناگهان داد می زند. کی برای مادر قهوه صبحونه آورده؟ پیرمرد گورزا رو صندلی نشسته است. دارد نگاهم می کند. سرش را به چپ و راست می گرداند. حرف زدن علی شیطان خصمانه است. لابد دیشبم بهت غذا دادن. دلم می خواهد بچزانمش. اشاره می کنم به قابلمه خالی که گوشه انفرادی افتاده است. جاتون خالی چلو کباب. اونم قابلمش. خون به صورتش می جهد. کی بهت ناشتایی داد؟ گمان نمی کنم بتواند تحقیر را از نگاهم بفهمد. دارد آتش می گیرد. لبخند می زنم. کوتاه می آید. دستگیرش می شود که جر و بحث فایده ای ندارد. پاشو بیا بیرون. بلند می شوم. خاک شلوار و پیراهنم را می تکانم و از انفرادی می زنم بیرون. یک هو یادم می آید که سه‌شنبه است و یادم می آید که 3:30 بعد از ظهر با سیاه چشم قرار ملاقات دارم. مچ دستم تو پنجه علی شیطان است. از لابلای آدم هایی که تو راه رو جمع شده اند می گذریم. از پله ها می رویم بالا. تو راه رو بالا چند اتاق ردیف هم است. علی شیطان در یکی از اتاقها را باز می کند. می رویم تو اتاق. پنکه سقفی خیلی نرم می گردد. تو اتاق خنک است. بشین. اشاره می کند به نیمکتی که کنار دیوار است. سلام نمی کنم. می نشینم. تو اتاق دو میز هست. پشت هر میز یک نفر نشسته است. هر دو میان سالند. هر دو لباس شخصی پوشیدند. و لباس هر دو خاکستری رنگ است. یکیشان آنقدر لاغر است که دماغش را بگیری جانش میزند بیرون. از خواجه توفیق هم لاغرتر است. انگار روزی 3-4 مسخال تریاک نفله می کند. دومی که میزش بزرگتر است و بالاتر آنقدر چاق است که آدم خیال می کند الان است بترکد. هر دو سبیل دارند. عین سبیل غلام علی خان به قاعده یک دم موش. هر دو نگاه هم می کنند. چمدان روزنامه‌ها و اعلامیه‌ها رو نیمکت است. مرد چاق رو می کند به علی شیطان و می پرسد همینه؟ علی شیطان می نشیند رو نیمکت و می گوید بله قربان همینه. مرد چاق سراغ گزارش پاسگاه سراح بندر را و گزارش علی شیطان را می گیرد. مرد لاغر پرونده از رومیز بر می دارد و می دهد به دست مرد چاق. لای پرونده چند کتاب و چند روزنامه هم هست. مرد چاق با حوصله و دقت زیر و روی کتاب‌ها را و روزنامه‌ها را نگاه می‌کند، بعد گزارش‌ها را می‌خواند. تو اتاق فقط صدای پنکه شنیده می‌شود که خیلی نرم می‌گردد. علی شیطان پاهایش را رو هم می‌اندازد و سیگار می‌گیراند. باز پشت نیمتنه‌اش بالا جسته است. خواندن گزارش‌ها 10 دقیقه بیشتر طول می‌کشد. انگار بعضی جاها را دوباره و سه باره می‌خواند. کم کم از سکوت اتاق حوصله‌ام سر می‌رود. جابجا می‌شوم و خمیازه می‌کشم. مرد چاق از رو پرونده سر بر می‌دارد و نگاهم می‌کند. چشمانش عین هو چشم فیل است، تنگ و کوچک. اصلاً به صورت پهن و پرخونش نمی‌آید. علی شیطان از رو نیمکت بلند می‌شود. با بنده فرمایشی ندارین؟ مرد چاق میگوید اگه لازم بود صداتون میکنم. علی شیطان از اتاق میرود بیرون. مرد چاق یک بار دیگر کتابها را و روزنامه ها را زیر و رو میکند و بعد حرف میزند. صدای مرد چاق اصلا با هیکلش نمیخواند. زیر و نازک است. لابد خیال نداری برای خودت دردسر درست کنی. از حرفش سر در نمیآورم. من تو دردسر هستم. تازه میگوید که خیال ندارم برای خودم دردسر درست کنم. لب تکان نمی دهم. می پرسد زبون نداری؟ خندم می گیرد. از آهنگ صدایش خندم می گیرد. آدم به این گندگی و صدا عین دختر بچه ها؟ انگار که خوشمزم هستی. صدام خفه است. منظورتونو نمی فهمم. جا می خورد. ولی بعید به نظر می رسد که آدمی بلغمی مزاج و با این هیئت و قیافه جا بخورد. چی گفتی؟ آهسته می گویم عرض کردم منظورتون رو نمیفهمم. خصمانه میگوید کم کم میفهمی. پرونده را و کتاب ها را و روزنامه ها را میدهد به دست مرد لاغر که ازم بازپرسی کند. مرد لاغر نصف سیگار هما میزند رو مشتوک چوبی، اوراق بازپرسی را منظم میکند، کبریت میزند و با حوصله سیگار میگیراند. پک که میزند لبهاش انقدر گود مینشیند که آدم خیال میکند اصلا دندان تو دهانش نیست. مرد لاغر تو دماغی حرف میزند. بیا بشین اینجا ببینم. از رو نیمکت بلند میشوم و میروم مینشینم رو صندلی پت و پهن محکمی که نشانم داده است. اسمم را و فامیلم را و شماره شناسنامه ام را و سال تولدم را میپرسد. مدادش با نخ پرگ به میز بسته شده. چند خط می نویسد و دوباره رو می کند به من. سواد داری؟ میگویم بفهمی نفهمی. دماغش را می خاراند و میگوید درست جواب بده. میگویم یک کوره سوادی دارم. راست نگاهم می کند و میگوید آدمی که کوره سواد داره از این کتابا میخونه که اسمشون رو باید با رمل و اسطرلاب خوند. میگویم من کی گفتم که از این کتابا میخونم. چشمانش گرد میشود. سفیدی چشمانش زردی میزند. سیاهیشان رنگ باخته است. شقیقه هایش خشک خشک است. یعنی میخوای بگی که این کتابا از تو نیست؟ مرد چاق به گفتگوی من گوش میدهد. میگویم مگه قرار بود این کتابا از من باشه؟ مرد لاغر مایوسانه رو میکند به مرد چاق. ملاحظه میفرمایین که چه حاضر جوابه؟ مرد چاق جیک جیک میکند. اینا درسشون رو خوب بلدن. مرد لاغر به سیگار پک میزند و بنا میکند به نوشتن. سقف اتاق کوتاه است. دیواره ها نخودی رنگ است. کف اتاق زیلوی رنگ باخته ای افتاده است. رو بدنه میزها شماره های درشت و بدترکیبی با رنگ اخرا نوشته شده. پنکه نرم میگردد. عرقم خشک شده است. تمام تنم کوفته است. صدای مرد لاغر را میشنوم. بخون و بعدشم جوابشو بنویس. ورقه بازپرسی را میگذارد جلوم. نوشته است که وقتی علی شیطان دستگیرم کرده است، کتاب ها و روزنامه ها را همراه داشتم. بعد نام کتاب ها را و روزنامه ها را چپن در قیچی نوشته است. اگر با نام کتاب ها آشنایی نداشتم ممکن نبود بتوانم درست بخوانمشان. ورقه بازپرسی را رو میز می لغزانم به طرفش. عرض کردم خدمتتون که من فقط یک کوره سواد دارم. اینا رو که شما نوشتین نمیتونم بخونم. سرش را بالا می گیرد. سیبک خشک گلویش جا به جا می شود. داری خیلی روداری می کنی یا؟ نمی توانم بفهمم که بی سوادی با روداری چه ربطی دارد. بهش می گویم ولی با همه این حرفا من سواد درست و حسابی ندارم. ورقه بازپرسی را می کشد جلو، می خواند و بعد می پرسد که چه می گویم. می گویم دروغه. عصبانی می شود. صدایش بالا نمی آید. فقط رنگش بر می گردد. دروغه؟ نمیدانم چه شده است که خیلی خون سردم. انگار خیال میکنم که آب از سرم گذشته. چه یک وجب چه صد وجب. میگویم خب معلومه که دروغه. صداش کنین تا روبرو بشیم. همه اونایی که بودن دیدن که من چیزی نداشتم. تازه این کتابایی که حتی اسمشونو نمیتونم بگم چه به درد من میخورن؟ مرد چاق تکان می‌خورد، بلند می‌شود و از پشت میز می‌آید بیرون. ملتفت می‌شوم که هر چه بوده همه‌اش بالاتنه بوده. پاهایش عین دو میل زورخانه کلفت و کوتاه است. مثل تمساح می‌خزد به طرفم. گفتی دروغه؟ می‌گویم آره دروغه. با انگشت چاق کوتاهش اشاره می‌کند به چمدان. اون چمدونو چی میگی؟ با تعجب نگاهش می‌کنم. خب یه چمدونه. صدایش پست است. می لرزد. لابد رویش هم پاره است. می گویم خب بله پاره است. یکو جیغ می کشد. رو تو برم بچه. از اینکه دارم دستشان می اندازم لذت می برم. انگار دارم دق دلی خالی می کنم. می گویم باور کنین من نمی فهمم که شماها چی می گین. باز جیغ می کشد. یعنی می خوای بگی که اون چمدون مال تو نیست؟ سرم را به چپ و راست می گردانم. چشمان ریزش رو چهرم ثابت میماند و صداش میافتد. بچه خیلی پر رویا. دلم را میزنم به دریا. یقین اگه بگم چمدون مال منه کمرو هستم. آره؟ صورت پرخونش تیره می شود، آرام می خزد و می رود پشت میز می نشیند، صدای نازکش تو گلویش می شکند. لابد قصد داری بگی که از شهربانی هم فرار نکردی. خودم را به کوچه علی چپ می زنم. اگه فرار کرده بودم که الان خدمت شما نبودم. مرد چاق مثل مرغی که ناغافل سنگ به بالش خورده باشد قیغ می کشد. خفه! و بعد سکوت می کند و دستها را زیر چانه ستون می کند و راست نگاه هم می کند. مرد لاغر ته سیگار را خاموش می کند. مرد چاق تکان می خورد و سیگاری دیگر می گیراند و دودش را قورت می دهد و زنگ می زند. مستخدم می آید تو. چای! مستخدم از اتاق می رود بیرون. حالا تو اتاق ساکت ساکت است. از صدای نرب پنکه که می گردد آدم خوابش می گیرد. مژه هایم سنگین می شود. مرد چاق سیگار می کشد و راست نگاه هم می کند. مژه نمی زند. مرد لاغر مدام نوک دماغش را می خاراند. وقتی که خواجه توفیق سیر و پر تریاک می کشید و نشعه می شد همین حال را داشت. مدام نوک دماغش را می خاراند و مژه هایش رو هم می رفت. مستخدم چای می آورد و می گذارد جلوی مرد چاق و می رود بیرون. حالا سیگار مرد چاق به نصف رسیده است. به حرف می آید. حرفش بوی نصیحت می دهد. ببین جوون. به سیگار پک می زند. انگشت هایش از دود سیگار زردی می زند. تو هم میتونی خیلی راحت جون خودتو خلاص کنی و همین که باز پک میزند. میتونی خودتو تو دردسر بندازی. ته سیگار رو خاموش میکند و ادامه میدهد. پس بذار بهت بگم که چطور میتونی برای خودت دردسر درست کنی. نشان میدهم که سراپا گوشم و نشان میدهم که به راهنمایی مرد چاق احتیاج دارم. آرنج هایش را میگذارد رو میز، چشم هایش را میگذارد رو هم و حرف میزند. ما میدونیم که چند روز قبل دم دروازه تو رو با اون چمدون گرفتن. چشمانش را باز میکند و با چانه اشاره میکند به چمدان که رو نیمکت است. صورت جلسش هم هست. کسانی که صورت جلسه را امضا کردنم حی و حاضرن. ماموری که تو را از پاسگاه به شهربانی آوردم زنده است و فرستادم دنبالش. بعد معلوم نیست که مأمور رو چطور غافلگیر کردی و از شهربانی زدی به چاک. دیشبم که دستگیرت کردن کلی روزنامه و کتاب همرات بوده. میروم تو حرفش. این دروغه، من چیزی نداشتم. بی‌اعتنا به حرف من ادامه میدهد. همه اینا برا ما روشنه. هیچ احتیاجی هم به بازپرسی و یا اقرار تو نداریم. پرونده از نظر ما تکمیله. تنها کاری که باید بکنیم اینه که بفرستیمت دادسرا و بعدش هم زندون. این یه راهشه که دست کم 5 سال باید اون تو آب خنک بخوری. خوابم گرفته است. صدای ضربه هایی که به در میخورد تکانم میدهد. مرد چاق میگوید بفرما. در باز میشود. غلام علی خان میآید تو. سلام میکند. نگاهش به من میافتد. یک هو خشکش میزند. انگار غافلگیر شده است. لبخند تلخی به لبانش نشسته است. چنان میگوید یا الله خالد که از 100 فحش بدتر است. بهش اعتنا نمی کنم. کمی چاق شده است، یعنی شکمش آمده است جلو، پیر هم شده است، گونه هایش و قبقبش به فهمی نفهمی گوشت اضافی آورده است، ولی گره کراواتش و سبیلش و ریش تراشیدنش و نگاه کردنش اصلا فرق نکرده است. تنها رنگ دو کشمش سبز چشمانش کمی پریده است. مرد چاق از غلام علی خان میپرسد مگه باش آشنایی؟ غلام علی خان تلخ میگوید چه جورم قربون. بعد میپرسد جرمش چیه؟ مرد لاغر اشاره میکند به چمدان و کتابها و روزنامه‌ها. چشمان غلام علی خان گشاد میشود. پس تو بودی که از شهربانی زدی به چاک؟ هیچ کدامشان نمیگویند فرار کردی، همه میگویند زدی به چاک. میدونستم که عاقبت کار یه بچه بی سر و پا به این جاها کشیده میشه. انگار قضیه فرار من را همه میدانند. غلام علی خان رو میکند به مرد چاق. قربون از همون بچگی ناراحت بود. تمام محله از دستش به عذاب بودن. پنجره ای نبود که با تیر کمون شیشه هاشو نشکونده باشه. حتی سر به سر ناموس مردمم میذاش. طاقت نمیآورم. یک هو از جا در میروم. ناموس مردم یعنی جندهایی که زهرا می اومدن خونت. صدای مرد چاق می ترکد، جیغ می کشد: خفه شو مادر قهبه. انگار اگر پایش بیفتد در بدزبانی از علی شیطان دست کمی ندارد. غلام علی خان نگاه هم می کند، پر صدا نفس می کشد، رنگش پریده است، لبهایش سخت و سنگین رو هم نشسته است. پرونده ای را که زیر بغل دارد می گذارد رو میز مرد چاق و با صدایی که خش برداشته است می گوید: امری ندارین قربون؟ مرد چاق می گوید: متشکرم. غلام علی خان که می رود دوباره اتاق ساکت می شود، اما این سکوت با جیک جیک مرد چاق در هم می ریزد. از قرار معلوم همچین سوابق خوبی هم نداری، حتی از بچگی هم مزاحم مردم بودی. یک هو همه چیز تو ذهنم جان می گیرد. درشکچی تو زنگوله های گردن اسب پنبه چپانده است. صدای چرخ ها و سوم اسب ها رو خاک کف خیابان خفه می شود. هیچ کس تو کوچه ها نیست. آنقدر گرم است که سگ از سوراخ سر در نمی آورد. خالد چطوره از کهنه یه گوله درست کنیم و روش نفت بریزیم که وقتی خانوم اومد آتیشش بزنیم و پرتش کنیم روش؟ برای هر کاری حاضرم، اما ابرام چطوره بذاریم غروب همه بچه ها رو جمع کنیم تا وقتی که خانومه میخواد بره با هم هوش کنیم؟ درشکه میرسد، جلوی منزل غلام علی خان نگه میدارد. غلام علی خان فوری در خانه را باز میکند و زن از پله ها میرود بالا. حسابی غافلگیر میشویم. نگاه هم به درشکه است که صدای شکستن شیشه میشنوم و بعد میبینم که ابراهیم پا گذاشته است به فرار. مرد چاق هنوز حرف میزند: وظیفه به من حکم میکنه که تو رو هدایت کنم. بالاخره هرچی هست جوونی و قابل اصلاح. زیر لب ازش تشکر میکنم. میگوید: یه راه دیگه هم هست. گوشهایم را تیز میکنم. اگه اسم آدمایی رو که این روزنامه ها رو و این کتاب ها رو بهت دادن به من بگی، قول شرف میدم پروندت رو طوری تنظیم کنم که تا پاد رسید به دادسرا آزاد بشی. سکوت میکند. شکاف تنگ چشمانش تنگ تر شده است. راست نگاه هم می کند. انگار می خواهد تأثیر حرفش را تو چهرم دریابد. باز لبهای خونی رنگش تکان می خورد. جیک جیک می کند. و به گمون من صلاح تو در اینه، چون اونایی که این چیزا رو بهت دادن دشمن تو هستن. سکوت می کند. چیزی نمی گویم. منتظر است که انتخاب کنم. دستش رو میز می گردد. بسته سیگار را بر می دارد. سیگار دیگری می گیراند. آرام دودش را قورت می دهد. چی میگی؟ آرام و خونسرد می گویم: من اصلا نمی دونم شما از چی حرف می زنین. یک هو چهره گوشتیش تیره می شود. صدا تو گلویش می شکند. واقعا قصد کردی که منکر چمدون و کتابا بشی؟ می گویم: مال من نیست که منکر بشم. زنگ می زند. فقط صدای پنکه شنیده می شود. مستخدم می آید تو. به شهری بگو بیاد. یک هو همه ی حرفای پندار تو ذهنم زنده می شود. اسم این جانور را شنیدم. به مادرشم رحم نمی کنه. گلویم خشک خشک است. ترس به جانم می نشیند. می دانم که گفتن اسم بچه ها همان و دست کم 5 سال خوابیدن توی زندان همان. باز شدن در اتاق تکانم می دهد. سر بر می گردانم. شهری می آید تو. بلا قربان. همچین هیولایی نیست. آدمیست با قامت متوسط و با گونه های استخوانی و دماغی کشیده و نگاهی عادی. مرد چاق به من اشاره می کند. این بچه رو حالی کن که صلاحش در چیه؟ در صدای شهری هیچ خشونت نیست. اطاعت می شه قربان. به هم اشاره می کند. پاشو. یک هو تو نگاهش چیزی میبینم که کمتر دیدم. انگار نوعی حواس پرتی، نوعی کم شعوری و بی ارادگی و یا نوعی یخ زدگی. عینهو چشمان آدم مرده. شنیدم که از عذاب دادن آدمها لذت میبرد. باید ببینم. از رو صندلی بلند میشدم. تو چهره خشک مرد لاغر خنده پخش شده است. دارد نوک دماغش را میخاراند. شهری بازویم را میگیرد. همراه من بیا. تمام تنم خسته است. باد پنکه عرق تنم را خشک کرده است. همراه شهری راه می افتم. از در اتاق می رویم بیرون. از پله ها می رویم پایین. باز داغی به تنم می نشیند. شهری اصلاً حرف نمی‌زند. از تو راه رو می‌گذریم، از حیات شهربانی رد می‌شویم، می‌رویم پشت ردیف انفرادی‌ها. یک حیات قناص هست، یک اتاق تو سکنجش نشسته است. آفتاب به در آهنیش می‌تابد. یک هو گرمم می‌شود. شهری با دستمال دستگیره را می‌گیرد، در را باز می‌کند. برو تو. همچین که پا میگذارم رو عتابه، گلمشت محکم شهری به قفام کوبیده می شود. ناغافل پرت می شدم تو اتاق و رو زانوها می نشینم. پشت سرم در اتاق با سر و صدا بسته می شود. چند لحظه گیج می شدم. جلوی چشمم سیاهی می رود. بعد کم کم جلوی چشمهام روشن می شود. مهره های گردنم درد گرفته است. رک های گردنم تیر می کشد. خودم را جمع جور می کنم. چهار زانو می نشینم. صدای رگدار پندار تو گوشم تنین می اندازد. اونقدر مادر به خطاست که از شکنجه کردن کیف می بره. از رو زمین بلند می شدم. باز یک لحظه چشمم سیاهی می رود. وقتی ببینه کسی زیر شلاق پیچ و تاب می خوره لذت می بره. از خوشحالی چشاش برق می زنه. اتاق مربع است. دیوارهایش سفید است. اصلا پنجره ندارد. در آهنی یک پارچه و سیاه است. تو سقف بلند اتاق یک هواخور هست به اندازه یک بشقاب. دورتر از هواخور یک قلاب آهنی هست، انگار که جای نصب پنکه باشد. از هواخور سقف یک دسته نور تند ریخته است تو اتاق. اتاق روشن است. بوی تند شاش همه جا را پر کرده است. دور اتاق راه می افتم. سرم عجب سنگین است. سکنج اتاق یک شکاف هست. سر می کشم و نگاه می کنم. یک چاهک روباز است که پر است از کثافت و مگس. تا مگس ها پر نکشیدند بر می گردم. می روم پشت در. حتی درزهای بغل چارچوب هم کیپ است. صدای پا می شنوم. نزدیک می شود. می کشم عقب. در با سر و صدا باز می شود. شهری است. همراه ماموری که تو شهربانی قالش گذاشتم. تا می بیندم چهرهش از غضب تیره می شود. سرم را می اندازم پایین و سکوت می کنم. همین چند ساعت دستگیرم شده است که هر چه دهانم قرص‌تر باشد بهتر است. شهری گوشم را می‌گیرد. حالا چی میگی؟ حرف نمی‌زنم. لاله گوشم را پیچ می‌دهد. مقر میای؟ سرم را به چپ و راست می‌گردانم. حرف می‌زنی؟ گوشم را رها می‌کند. می‌گویم چی باید بگم؟ حرف که می‌زند دندان‌های طلای به کثافت آلوده‌اش بیرون می‌افتد. اینکه از شهربانی فرار کردی و اینکه روزنامه ها و کتاب ها و چمدون مال توه. دل تیر خوردم قرار نمی گیرد. حرف تو دهانم بند نمی شود. هرچه بخواهم خودم را بگیرم نمی توانم. می گویم دیگه باید به چی اقرار کنم؟ شهری خیره نگاهم می کند. حالا نگاهش خصمانه تر از نگاه سگ هار است. یکو برق از چشمم می پرد. دیگه به اینکه خیلی مادر جنده ای. باید تحمل کنم. هیچ کدامشان از هم دست کمی ندارند. لبخند میزنم. هنوز نقش لبخند رو لبانم است که دوباره پنج انگشت سنگین شهری مثل شلاق گونه‌ام را میکوبد. گوشم زنگ میزند. گیجی که از سرم میرود میبینم که شهری تو چارچوب در ایستاده است. خوب فکراتو بکن. حالا حرف زدنش دل را میآزارد. چیزی تو صداش هست که حتی کلمات خوب را به دشنام بدل می کند. درست سر ساعت 3:30 میام. دلم می خواد که تا اون وقت سر عقل اومده باشی. از تو چارچوب در پس می نشیند و در را می بندد. می نشینم کنار دیوار. زانوهام را تو بغل می گیرم. هنوز صدای شهری تو گوشم است. ساعت 3:30. یکو یاد سیاه چشم می لرزاندم. چرا رفتین تو فکر؟ از لذت سرشار می شدم. صدای کارون خوش است. بوی گس نخلها خوش است. خودم را به سیاه چشم می چسبانم. باز می تونم شما را ببینم؟ چنان نرم حرف می زند که انگار عطر همه گلهای خوش رنگ و خوشبو از دهانش بیرون می ریزد. فقط روزای سه‌شنبه. باز صدای شهری است. ساعت 3:30. صدای سیاه چشم است. ساعت 3:30. گل نور کف اتاق لغزیده است به طرف دیوار. احساس گرسنگی می کنم. کاش صبح دو لقمه نان و پنیر بیشتر خورده بودم. گونه‌هام هر دو سوز می‌زنند، لاله گوشم سوز می‌زند.